أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما دیروز راجع به مسئله گفتیم و بعدم توسعه دادیم راجع به خود جراحت و افسارش و این در قاضی صورش محل اشکال است. ما از کردیم که اگر چنانچه اطلاقی در ادله نباشد، ادله اعتبار جهر و اخبار اطلاقی نباشد که در همه موارد ما با اصل براءت بگیم که اون مقداری که ثابت است همین مقدار است، در مقدار مورد جهلش حتی که تصور کردیم که میشد عالم به حکم مخصوص باشد، در مورد جهلش، در مورد نسیانش، در موردهای دیگرش ما با اصل براءت مشی میکنیم و نماز و اون مقداری که به دلیل ثابت است اتیان میکنیم، اون مقداریش که ثابت نیست براءت جاری میکنیم، بنابراین که در اقل و اکثر مجرای براءت است. و اگر اطلاق داشته باشد دلیل جهر و اخفاء، عرض کردیم که با لاتعاد و با حدیث رفت رفت میکنیم و این اختصاص ندارد به بعد از صلات یا بعد از رکوع، بلکه قبل از رکوع و بین قرائت و اینها هم می توانیم که با حدیث رفع و حدیث لافعات تصحیح کنیم. بعد عرض کردیم به این نفس قرائت را که اگر چنانچه قرائت را هم یک مقداریش را از روی جهل یا از مقداریش را از روی فراموشی ترک کرده باشد، می توانیم با حدیث رفع و حدیث لاتعاد این مقدارش را استناد بو بکنیم. از اینجا به بعدش هم که اتیان می کند اشکال نداره. و بعد از رکوع و بعد از صلاتش هم که معلوم، ما حالا میخوام عرض بکنیم که در مواردی که انسان میتواند نفس همون مأمور به را بیارد، بی‌نقیصه و جبران بکند بدون اینکه نماز را دوباره بخواد از سر بگیرد، جاهایی که جبران دارد مثل خود قرائت، من قرائت را حمد را نخوندم سهواً و وارد در سوره شدم، ولو اینکه حمد را الان ترک کردم سهواً، لکن من الان وقتی ملتفت شدم به اینکه حمد را ترک کردم، الان من میتوانم حمد را به جا بیارم. الا ما هو علیه که شارع مقدس خواسته است و ترک الان دیگه مستند به سهو نیست، الان من میتوانم حمد را به جا بیارم و عمدن دارم ترک میکنم. و همینطور بین قرائت، اگر چنانچه نصف قرائت را من اتیان کردم، یعنی اتیان نکردم و نصف دیگرش را شروع کردم، حالا مرتفض شدم که من از نصف شروع کردم، دیگه از کردم که میشد ما بگیم که اون مقدارش را حدیث رفت برداشته یا لاتعاد اون مقدار را میگد که نقص مستند به این مقدار اعاده ندارد، ما بقیشم که من اتیان کردم. و حالا عرض میکنم که نه، این را نمیتوانیم و هیچ کسان جوان ندارم التزام به این معنا پیدا کرده باشد و نمیتوانیم ملتزم بشیم که این که اونجایی که من میتوانم بدون تکرار صلات، بدون اعاده صلات محلش باقی است که من میتوانم اتیان بکنم، بگیم که این مقدارش را که تو اتیان نکردی، این مقدار از فراعت را که اتیان نکردی تو سهوی بوده، دیگه لازم نیست، این را التزامش نمیتونیم پیدا کنیم، کسی هم التزام پیدا نکرده و اشکال هم داره، برای اینکه الان من تارک عمدی، الان من امر به قرائت را یا چیز امر به صلات مع القرائت را الان من به طور تعمد دارم ازش دست برمیدارم، تا حالا عمدی نبوده است، اما الان من عمدن دارم ازش دست برمیدارم، ولهذا لاتعاد که عمد را نمیگیرد و پیشتر عرض کردیم که لاتعاد عمد را نمیگیرد، اینجا ما اگر بخوایم به لاتعاد تمسک بکنیم معناشی است که اگر قطع عمدی هم باشد این ندارد، و همینطور حدیث رفعم که رفع میکند چیز را جزئیت را، این اون وقتی که من لایعلمون بودم اون را رفع کرد، یعنی نه اینکه رفع کرد، اون به حسب لایعلم را رفع کرد، لکن چیزی را که من میتوانم الان مأمور به را الان میتوانم خود اون شیعی را دست رفت بدم که وارد در رکوع نشدم، میتوانم خود قرائت را به جا بیارم، اینم مشکل است که ما بتوانیم، ولو اسهل است از حدیث لاتعاد، ولی باز مشکل است التزام بهش در نفس قرائت، و حالا ما هم کلامون در نفس قرائت می، حالا اونجا باب دیگر است، ما الان کلاممون در جهر به قرائت است، در باب جهر به قرائت صحبتش غیر خود قرائت است، در جهر به قرائت اگر چنانچه حدیث رفت این جهر را از قرائت برداشت، من وقتی که ناسی شدم قرائت را، حدیث رفت این جهر را از قرائت برداشت، معناش این است که من این قرائتی را که کردم قرائت صحیح است، قرائت بیش است، شرط نمیخواستم، اگر من حمد را خوندم حالا وارد سوره هستم و با حدیث رفع گفتیم که رفع مال مثلا ما نسو، رفع المنسی، رفع المنسی، نسیان فرض این است که من منسی بودست اون مقدار از این حمد را که خوندم به جهلش منسی بوده، اگر نسیان را یعنی جهل نسیانی را برداشت، معناش این است که شکیت جهل را از برای حمد برداشته است و حمد من وقع صحیحا، الان وقتی که حمد وقع صحیحا دیگه جای جبران می، دیگه من الان نمیتونم مثل اونجا نیست که من جبران نتونم بکنم، اینجا جای جبران نبرن که هم را من اتیان کردم و این چیزی را که اتیان نکردم عبارت از جهر است و جهرم محلش را گذارنده دیگه گذارت به جهر، برای اینکه رفع مثلا منسی این را برداشته است، جهر را برداشته است، فوق القراءه صحیحتن بلا شرطن، وقتی که وقع قرائت صحیحتن من بخوام دوباره قرائت بکنم و جهر بکنم، این قرائت صلاتی نیست، برای قرائت صلاتی را من اتیان کردم، قرائت صلاتی صحیح را من اتیان کردم، حالا بخوام دوباره قرائت بخوانم و جهرن قرائت بخوانم، این محلش باقی نمونده و قرائت صلات ساقط شده و این قرائت زائده است و در قرائت زائده جهر معنا نداره، بنابراین میتوانیم ما در باب جهل این مطلب رو بگیم، ولی که در اونجا محل اشکال است، همچنین است که صاف باشه مطلب، در قرائت محل اشکاله و حالا مورد بحث ما نیست. یه مطلب دیگری هم که در باب جهل و اخفات هست، اون مطلبی است که سابقا هم در یکی از شروط یا یکی از اجزا ما ذکر شکرده بودیم، و اون این که این جهر و اخفات را چند جور احتمال ما میدیم، یک احتمال این که این جهر و اخفات از شرایط صلات باشد، جهر به قرائت نه شرط قرائت باشد، این شرط صلات باشد، صلات مشروط باشد به این که جهر در این محل بکنند. این اشکال نداره، تصور داره. یک احتمالم این بود که این از شرایط نفس احتمالم هست که جهر از شرایط نفس قرائت باشد نه از شرایط صلات. یک احتمال ثالث هم هست که اینطور نیست که شرط و مشروطی باشد، قرائتی باشد و شرط القرائتی قرائت را جزء صلات قرار داده باشند و شرط کرده باشند که این جزء اگر بخواد صحیح باشد باید جهری باشد. نه، قرائت جهریه را جزء قرار دادن، متغیر قرائت جهریه را، نه قرائت را در صلات قرار دادن و ثم شرط کردن که این قرائت باید اینطور باشه، این شرط صحت است. در این فرض این است که اون چیزی که جزء صلات قرار دادن قرائت جهریه است، قرائت جهریه جزء صلاتی است که صلات مغرب و عشاء مثلا، و قرائت اخفاتیه جزء صلات ظهر و عصر است. در تسبیحات اربعه هم اخفات قید او همین تصورات میاد در راجب رکعتین اخیرتین در تسبیحاتش، همین احتمالات هست که یک احتمال این که اخفات شرط صلات باشد، یکی این که شرط تسبیح باشد، یکی این که تسبیح اخفاتی جزء باشد. و فرق ما بین اینها در اینجاست که اگر چنانچه ما گفتیم که اون چیزی که جزء صلات است عبارت از قرائت جهریه است، اونی که شرط جزء قرار دادن برای صلات قرائت جهریه است، اگر اینطور گفتیم ما الان قرائت اینا که خوندیم قرائت صلات را به جا نیاوردیم، نه اینکه قرائت را به جا آوردیم و شرطش را به جا نیاوردیم، اصلا قرائت صلاتی را به جا نیاوردیم و ملتفت بودن قرائت واجب است، ملتفت نبودن که قرائت مثلا با چیز و جهلیه لازم است، و من ترک کردم سهواً یا جهلاً قرائت جهریه را، و قرائت جهریه را که ترک کردم سهواً من الان قرائت صلات را نیاوردم، و اگر چنانچه محلش باقی باشد من باید قرائت صلات را به جا بیارم از گمگه تاریک قرائت صلات هستم. اما اگر چنانچه شرط صلات باشد، الان من قرائت را که به جا آوردم قرائت صلاتی صحیح به جا آمد، لکن شرط صلات را نسیانن به جا نیاوردم، و شرط صلات را که نسیانن به جا نیاوردم دیگه محلی از براش که من بخوام دوباره این شرط را درستش بکنم محلی باقی نمونده است، برای اینکه این شرط قرائت اینطوری باید باشد، قرائت در محل قرائت هست این شرط، و محل قرائت محلش گذشته است، و قرائتی که اتیان کردن هم قرائت صحیح بوده، و اگر بخوام ثانیاً قرائت بخوانم نمیتونم قرائت جزء صلاتی را به جا بیارم، یه چیز زائدی میشد، مبطل شاید باشد هم. بنابراین اگر چنانچه قرائتی که اون جهری را که اعتبار کردن قرائت جهریه را جزء قرار داده باشن، من آخر این رکعت این محلش که عبارت از اتیان باشد گذشته نگذشته است تا رکوع، اما اگر شرط صلات باشد قرائت را که کردم محلش گذشته است، و اگر شرط القرائه باشد نه شرط صلات باشد نه قید قرائت به طوری که مقید و قید را به طور وحدت مفهوم جزء قرار داده باشد، اگر شرط قرائت باشد من قرائت را که ناسی بودم و اتیان کردم شرطش را لا تعاد برداشته،
اون شرطی که عبارت شرط جهری هم بودن، شرط رو لاتعاد برداشتن و من صلاتی را که اتیان کردم قرائتش هم قرائت صحیحه بوده، برای اینکه نسیان کردم شرطش را و نسیان کردم شرطش را خودش واقع شد و شرطش منسی بود و مرفوع شد، وقتی مرفوع شد خودش صحیح واقع شد و دیگه محلش هم گذشته است. بنانعلی اگر چنانچه ما شرط کنیم از برای خود صلات یا شرط کنیم از برای قرائت، بعد از خوندن قرائت یا بعض از قرائت که محلش میگذرد، و اما اگر غیر قرار بدیم از برای خود قرائت، نه محلش نگذشته است و باید به جا بیاریم. این حرفای خارجی قطع نظر از این روایات. حالا ما در این روایات دو تا نظر میخواییم بکنیم، یکی راجع به این جهت که عرض کردیم که آیا اطلاقی ما در باب جهر و اتمام، جهر و اخفاء، اتمام چیزی ما داریم، اطلاقی ما داریم که در موارد شک تمسک به اطلاق، اگر ما شک کردیم که آیا در حال نسیان هم معتبر است تمسک به اطلاق بکنیم، یا اصل اطلاقی در کار نیست و اگر اطلاق در کار نباشد باب اصالت البراءه است و اون حرفای هیچ. یه صحبت راجع به اینه، یه صحبت راجع به مفاد خود روایات هست، راجع به فروعی که برش مرتب میشد که اونم علاقه باید ببینیم. یک روایتی است که از بهار نقل میکنند، از کتاب علل محمد ابن علی ابن ابراهیم، عن ابی، عن جده، اینا سه نفر بودن که میگن هر سه‌شون از وکلای ناحیه بودن و مورد ثقه هستن. عن حماد ابن عیسی، عن حریز، عن زراره، اگر چنانچه ثابت بشد این جد که کتاب مال محمد ابن علی ابن ابراهیم است، که اینش هم یک طریق صحیحی دست ما باشد که این از اوست، اون وقت دیگه جهاتی دیگهش محل اشکال نیست و این کتب غیر این کتب رائجه مثل توبربه و امثال اینها که واضح است مال صاحبانش است، اینا دیگه همچی وضوح ندارد. از این جهت، از این جهت یک خدشی هست، مگر اینکه به طریق صحیح ثابت شد که این کتاب هم مال محمد بن علی بن ابراهیم هست. باشه در سند این اشکال هست، ولی در خود سند دیگه اشکالی نیست. حالا صحبت سر حالا سال تو ابا جعفر علیه السلام ان کبار حدود صلات، اون چیزایی که از حدود صلات هست، لیکن مهماتش و کبارش، فقال سبعتون الوضوء والوقت والقبله و تکبیرت الافتتاح و رکوع و سجود و دعا، این هفته را میشمرم. اون وقت از اینجا فهاجهی فروزون یا فرزون علا کل مخلوقین و فرزون علا الاقویاء و العلماء، از اینجا به بعدش خب محتمل است که تتمه قول حضرت علی جعفر باشد و احتمال بیشترش این است که مال خود اون فرزید باشد، صاحب کتاب باشد، که اینها را تا آخر روایت، چنانچه در بهارم مجلسی فرمودن که از اینجا به بعدش مال چیزه است، مال خود صاحب کتاب است، و مستدرک هم از یه جایش تا گفتن از اونجا یا از اونجاش مال خودش است، و ظاهر هم این است که تعبیرات تعبیرات امام نباشد. اولا سوال او از حدود کرد این هفته را از شمردن هم، حالا بعد این تعبیرات که حاضرون فروزون علا کل مخلوق و فرزون علا الاقویاء و العلماء، الاذان و الاقامه و الراعه و تسمیه و تشهد، و لیست فرزن تی نفسها و لاتمنه ها سنه و اقامتها هر دو قرار علماء و الاقویاء و بوده همین نساء و المستلزتین و البله، الاذان و الاقامه و لابد من الرکوع و سجود و ما احسن من القراءه و تسمیه و دعا و فی الصلاه فرزن و تتبعه و اما الفرد کمن هر رکو و همه سنه فسلاس تزا تا میاد، ول قنوت و واجب ول اجهار بالقراعته فی سلات واجبون فی سلات المقرب ول شای و فرش، بله علت ذالک فل. این یکی مناقشات خودش هم در بین خودش هم مناقشاتی هست. یکی اشکالش در این است که به ما ثابت نیست کتاب از محمد علی بن کی باشد، برای ما الان ثابت نیست. یکی هم برفرض این که ثابت باشد، به نظر می رسد که همونطوری که از بهار نقل می کنند و از مستدرک نقل می کنند که این عبارت ها دیگه عبارت امام علیه السلام نباشد و این خودش فرموده باشد. بیشتر هم بنابر این بوده است که شرح حدیث که می کردن در جل مثل کتب صدوق هم اینجوریست که خیلی هاش وقتی که روایت رو نقل میکنند و خودش صحبتی میکند و ذکری میکند و بیانی میکند، اینجا هم احتمال این معنا هست که از اینجا به بعدش با فراهنی هم هست که این تعبیرات هم تعبیرات چیز نیست، بعد از این که حضرت هفته رو گفت و تمام شد حالا اینشون تفریح برش کرده است. یه حرف دیگه این است که این آیا اطلاق دارد راجع به نسیان و سهو و جهل و اینها، یا الفروج را میشمرد و چیز را، این فرض است اون نفل است. یه وقت در این مثلا آیات شریفه که وارد شده است راجع به این تشریعات مثل صلات، زکات، امثال ذلک، خصوصا آیاتی که راجع به صلات وارد شده، اینها همه در مقام بیان اصل تشریع صلات هم، مقام بیان کیفیت صلات و عدم ناس و لحاظات در ما در اون عدل موضوع صلات اطلاقی نیست. در سنت هم اگر واقع شده که از صلات و واجبتون از صلات و واجبتون، اونا هم فقط مقام تشریع اصل وجوب صلات است. اقیم الصلات اطلاق ندارد که ما بگیم که این عنوان صلات که صرف کردیم ما اقامه کردیم همه اجزا و شرایط را اطلاقش پیدا میکنه که نباشد. نیست اینجور، اینا مقام تشبیه هستن. این روایت هم ما بر فرض این که از معصوم علیه السلام بدانیم، دارن میگن فلان چیز واجبون علال اقبیا، فلان چیز واجبون و مرفوعون علی النساء، واجبون علال از مرفوعون زعفا، واجبون علال کذا، اون القنوت واجب، الرکوع، الصلات، الجهر، الاشعار بالقراعت واجب. اینا در مقام بیان اصل این که دو جور ما چیز داریم، یه جور تطوع است یه جور واجب، مقام بیان این است. بنابراین روایت برفرض این که ثابت باشند که از امام علیه السلام است، اطلاق ندارد که ما با اطلاق ثابت بکنیم که جهر در صلات به هر حالی از احوال معتبر است. که اگر من شک کردم که در حال سهوم آیا این معتبر است، در حال مثلا نسیانم این معتبر است یا معتبر نیست، بخوام با اطلاق این ما بخوام درست بکنیم که خیر معتبر است. اونی که از همه روایات شاید بی اشکال تر بود راجع به اطلاق این است که هم سندش محل اشکال است و هم اصل مقام بیان دیدنش محل اشکال است، نیست محل اشکال مقام بیان. روایات دیگری از سند خیلی خوبه که بعدم باید در اینها راجع به جهات دیگرش بحث بکنیم. صحیح زراران علی جعفر فی رجل جهر فی مالا ینبغی الاجهار فی او اخفا فی مالا ینبغی الاخفا فی، فقط اگر شیئا فعلا متعمدا کذا و اگر ناسیه چی باشد صدق. این مقام یک صحبت دیگه است، ولی ما میفهمیم که یه جهری در نماز هست، یک اخفاتی در نماز هست، بعضی جاست که ینبغی که انسان اجهار کند، بعضی جاست که ینبغی انسان اخفات کند، لکن مقام بیان این نیست که الان بخواد اخفات را یا جهر را بخواد اثبات بکند و ما از مقام بیان استفاده بکنیم که اطلاق هست و ما توسط به همچه روایتی بکنیم. این صحیح زراره. و اون صحیح زراره دیگر قال قلت له رجل جهل بالقراء فی ما لا ینبغی الجهر فی، این هم نظیر همین است، اخفا فی ما لا ینبغی الجهر، اون مخلوص کرده اخفات رو جهر کجاهاش. حالا سوال میکند که اذا جهر فی ما لا ینبغی کذا، اذا اخفا فی ما لا ینبغی چطور شده جوابم میدن که متحملش کلیه علم را. بنابراین این روایات اطلاقی ندارد که ما از اطلاق اینها بخوایم بفهمیم که نماز در همه نمازها و در همه، یعنی این نمازهایی که مثلا درش یادت در همه حالاتش چه انبی و چه سعبی و چه جعلی و چه این معتبر است و اطلاقش افتضا بکند. مضافن این که خود اینش اینجام که صحبت سنش که نه اگر انبیشش اشکال ندارد، اگر غیر انبیش اشکال دارد که این اگر اطلاقی هم بود اینجا دیگر این بلا اشکال مطلب خودش حل است. بنابراین این روایات هم که روایات نیست که ازش استفاده ای بشه مگر چیزای دیگر. روایات دیگر هم مثلا اعمال ائمه علیهم السلام را، حضرت رضا در نماز صبح و نماز مغرب و عشا از کجا تا کجا اظهار می کردن، حضرت اونام که به عملیست می اطلاقی در کاره. یا مثلا روایتی که از اعمالی صدوق و اختصاص صدوق نقل میکنن، این نبی صلی الله علیه و آله فی حدیث اسئلت الیهود قال ول اجهار فی صلات فی صلات صلوات و اما الاجهار فانه یتباعد الاحوال. خب اجهار در صلات صلوات هستش و دنبال این است که نکته این که در این صلات صلوات اجهار هست چیه است، این مقام بیان صحبت دیگه است. این مقام الان نیست که اجهار کجا ثابت است کجا ثابت نیست، این مقام بیان است که در یه جهر و اخفاتی هست در صلوات یا صلوات نهاریه جهر و اخفاتی دارد، جهر دارد و صلوات غیر اخفات دارد و صلوات غیر نهاری جهر دارد، اما این که مقام بیان جهر و اخفات باشد ما با اطلاق دلیل ثابت بکنیم که هر جای در هر مورد این ثابته است، اینا در مقام بیان این مطلب نیستند. در مدارک از اول اللعالی عن الشهید قال قال النبی صلی الله علیه و آله صلات النهار اجماع، یعنی یواش گفتن میشه صلات النهار اجماع یعنی بی زبان است. وجود اجماع اینها به ما عجم میگن، این زبان نداره، نه این زبان بسه. اجماع یعنی بی زبان است. اون وقت بی زبانه است از باب این که یواش گفتن میشد شنیدن نمیشد، از اینجا تعبیر به بی زبانی گفتن، این زبان نداره اینا. بنابراین اجماع که به معنای بی زبانی است، اینم مقام این است که نماز زور بی زبان است، یعنی بلند گفتن نمیشه. این مقام این مطلب که حالا در نماز بان که خب سندی که ندارد، شهید قال قال نبی صلی الله علیه و سلم سندی که ندارد، لکن اطلاق هم معلوم نیست داشته باشد که ما ازش بفهمیم که این طوری است که صلات زور همه وقت و در هر حال درش معتبر است، این از اینا استفاده ای نمی شد. و هاکذا روایات دیگری که هستش که اعمال این ملعه مسلم رو گفتن یا چیز گفتن، البته معارضات جهر و اخفاق معارضات هم دارد، ما هم حالا مقام بیانون جهت نیستیم، ما مقام این بودیم که آیا اطلاقی در باب جهر و اخفات ما داریم که به این اطلاق اخذ بکنیم و اون وقت محتاج به این باشیم حالا که اطلاق دارد بریم سراغ الله تعالی اینها، یا اطلاقی در کار نیست و ما اصلا دیگه احتیاج به این روایات و احتیاج به از مفهم لا تعاد و احتیاج به حدیث رفع اینا نداریم و ما یکی برای ما ندانستن که نمیدونیم معتبر است در نماز همچی چیزی. بله اونا که در اشتغال قائلا در باب اقل و اکثر، اونا الله احتیاج دارن که ببینن که آیا باید چه بگن با این ادله. این یه صحبت بود که اطلاق نیست در کار و بنابراین که اطلاق در کار نباشد ما با اسای اصل براءت همه جا حرکت میکنیم و هر جایی که ما شک کردیم که آیا معتبر است یا معتبر نیست با اصل براءت اثباتش میکنیم و محتاج به هیچ دلیل دیگری هم نیستیم. اگر شک کردم که اگر یه آیه را خوندم سهواً و بعد ملتفت شدم و شک کردم که آیا معتبر است در این آیه که باز بگم و چی بکنم، آیا اعتبار داره؟ شرط طوری اعتبار شده که من برگردم دوباره بگم باز اصل برای خودم نکنه. اصل اونی که ثابته برای ما، اصل قرائت، اصل جهر ثابته است. اما جهر در حال نسیان ثابت باشد، در حال سهو ثابت باشد، هیچ یک از اینا نیست. ما با اصل برائت همه مسائلش را درست میکنیم و احتیاج به چی دیگری میگیم. حالا اگر اشتغالی مثلا بشیم و این حرفا، ببینیم که این روایاتی که وارد شده است در اینجا تا چه حدود دلالت دارد. این صحیح زراره، این صحیح زراره که جهر فی مالای انبغل اشارو به یا اخفا فی مالای انبغل اخفابه، تا چه اندازه، تا چه حدود اینها دلالت دارد. ولو این که برای ما دیگر اثری ندارد، خصوصا ما که در مورد جهل به حکم شم لاتعاد را جاری میدونیم، حدیث رفع را هم جاری میدونیم و اشکالی نمی کنیم در این معنا. اما حالا برای اون اشخاصی که حدیث رفع را اصلش میگن رفع مثلا مؤاخذه است، یا لاتعاد را میگن جهل به حکم را نمیگیرد و مختص به نسیان است، اگر کسی قائل به این طور، اون وقت راجع به این روایات به این حدود دلالتش تا چند اندازه است که بتوانیم با این حدود دلالات برای آدم اشتغالی و برای آدم هایی که لاتعاد و از بکنن اینها را اگر اطلاق باشد لاتعاد و اینها را جاری نمیدونن در اونجاها، ببینیم حدود دلالت این روایات تا چند اندازه است.